در جلسه پیش که در واقع سه تا سوال مترتب بر هم وجود داره برای بحث سیئر، که در کفایی از سوال دوم در اصول فقه از سوال سوم مطلب تحقیق شد. اون سوال هم اینه، سوال اولی که اینجا نیست، این رابطه بحث حقیقت شرعیه و سیئه اصلا چرا سوال از رابطه بکنیم؟ خب یه بحث هم اصلا، چون حقیقت شرعیه بحث از الفاظ است، وضع الفاظ برای معنای شرعی، سیئه هم وضع الفاظ برای معنای شرعی. اینجا میخواییم بحث کنیم هل الاسامی و الفاظ موضوعتون لسهی و للعرم. خب پس وضع الفاظ برای معناست. خب بعد حالا اگر این سوال رو ما جواب دادیم و تونستیم میل سیئه ام و حقیقت شرعی جزائی و تفکیک ایجاد کنیم، بعد نوبت به سوال دوم میرسه که آیا بحث حقیقت شرعی متفرع بر سیئه ام هست یا متفرع بر سیئه ام، بحث سیئه ام متفرع بر حقیقت شرعی هست یا متفرع بر حقیقت شرعی نیست. چرا؟ با سوال دوم واضحه. اگر ما گفتیم که الفاظ وضع برای معنای شرعی نشده اند، بعد اون موقع خب دیگه اصلا بحث نمیشد که معنای شرعی صحیحه یا اعم از صحیح و فاسد. فعلا صحیح فاسد هم همینطوری معنای ارتکازی داشته باشیم تا بعدا توی یکی از مقدمات تحقیقش بیاد. خب در جواب سوال اول، شاید سوال اول به خاطر بداهتش نگفتن، شاید هم جواب چون واضحه نگفتن، اما میبینید که این سوال رو اگر بهش بپردازیم بعد ممکنه سرنوشت بس عوض بشه در آینده. در جواب سوال اول جواب اینطوری باید بیان بشه در واقع که ما در بحث حقیقت شرعیه درست وضع لفظ را برای معنا بررسی میکردیم، برای معنای شرعی، و درسته که بحث حسی و اعم هم وضع لفظ برای معنای شرعی است، اما از آنجایی که چگونگی تصویر معنای شرعی تعیین میکند چگونگی وضع لفظ برای معنای شرعی رو، دوباره از آنجایی که چگونگی معنای شرعی تعیین میکنه چگونگی وضع لفظ برای معنای شرعی رو، در بحث سیئه ام رکن اصلی بحث، در بحث سیئه ام رکن اصلی بحث معناست، معنای شرعی، که هر طوری که تصویر بشه بعد وضع لفظ برای این معنا باید تحقیق بشه. در بحث حقیقت شرعیه صرف این که شارع معنا اختراعی داره مد نظر بود، این مسلمه، اما در حقیقت شرعیه در صحیح تحقیق ما از معنا نتیجه میده چگونگی وضع رو برای اون معنا. به عبارت اخرى دقیق‌تر بگیم، وضع یه معنای حرفیه، جعل اللفظ به ازاء المعناست، ربط بین لفظ و معناست. تو بحث حقیقت شرعی صرف ارتباط لفظ با یه معنای شرعی مورد قضاوت قرار میگیره، اما چون از آنجایی که وضع یه معنای حرفیه و ربط تابع طرفینشه، حالا یه طرفش لفظی که ما باش کاری نداریم فعلا، طرف معنا اگر عوض شد این وضعه، یعنی این معنای حرفی هم عوض میشه.
ما سریعا با استعمال کار
نمیکنیم. حالا نوبت به استعمال، فعلا اصل وضع رو ببینیم بعد یکی یکی بریم، چون تو سیئه ام بحث ما اینه که هل اسامی العبادات و المعاملات موضوعتون لسهی او للعام، سوال وضعه، سوال اولی حداقل وضعه. حالا بعدا کسایی که دیگه چیزایی دیگه بخوام بگم بحثایی مراحل بعدی کار، خب من دوباره چون دوستا رو بدم خلاصه کنم. توی عرض کردیم دیروز این که در بحث سیعن ما با سه تا سوال مطرح کنیم، در کفایه سوال دوم، در اصول فقه سوال سوم تحقیق شده، سوال اول رو نیاوردنه. این سوال اول شاید به خاطر وضوح و بداهتش نیاورده نشده، اما این سوال اول اگر درست بیان بشه ممکنه سرنوشت بحث رو عوض کنه در آینده. خب در جواب سوالا رو گفتیم دیگه، من تکرار نمی کنم. در جواب به سوال اول وارد شدیم، عرض کردیم که سیعم از حقیقت شرعیه جداست و منفکه. خب تفکیکش چیه؟ گفتیم در حقیقت شرعیه صرف رابطه لفظ و معنای شرعی مورد بررسی قرار میگیره. آیا لفظ دارای معنای شرعی وضع شده؟ آیا شعار معنای جدیدی داره یا نداره؟ این میشه سیعم، میشه حقیقت شرعی. اما در سیعم این جمله باید تحقیق بشه، یعنی کنه کم جلوتر میره. بس از آن جایی که لفظ دارای معنای شرعی است، مثلا حالا چون معنای شرعی مختلف می شود پس وضع نیز مختلف می شود. چون معنای شرعی مختلف می شود وضع مختلف می شود. حالا دلیل این تفریع چیه؟ چرا چون معنای شرعی متفاوت بشه وضع متفاوت میشه؟ دلیل این تفریع چیه؟ از آنجایی که وضع معنای حرفیه، رابطه لفظ و معناست، معنای حرفی قائمه به طرف این بشه، یکی از اطرافش معناست. اگر معنا مختلف شد وضع رو مختلف میکنه. شاهد عدل این توضیحی که داریم میگیم میبینید، اگر ما قائل به صحیح شدیم یک مکانیزم در وضع تصویر میشه، حتی علاقل به این که وضع شدنه، اگر قائل به هم شدیم مکانیزم دیگه ای تصویر میشه. لذا با همین توضیح به منهای از هر یه نتیجه بگیرید، اساس بحث حقیقت شرعی رو معنای موضوع اون لنه اساس بحث میگم حقیقت شرعی قاطی میکنم، اساس بحث صحیح و امر رو معنای موضوع اون لنه. درسته که سوال اصلی وضع لفظ به ازای معناست، اما اختلافی که در بحث ایجاد شده به خاطر اختلاف در معناست، که معنا صحیحه یا اعم از صحیح و فاسد. خب این سوال اوله که ما جواب دادیم. بعد در سوال دوم، در سوال دوم میایم وارد مرحله دوم میشیم. آیا بحث صحیح و اعم متفرع بر بحث حقیقت شرعی است یا نه؟ آیا آخون میگن امکانن نه، وقوعن بله؟ امکانن نه متفرع نیست، اما وقوعن بله. آقا من سوال اول پروندهشو فعلا بستم، وارد سوال دوم شدم، تا بعد این دو سه سوالو که بررسی کنیم برگردیم نتیجه رو بگیریم از کل بحث. امکانن نه، وقوعن بله. چرا امکانن متفرع نیست، عقلا متفرع نیست؟ خوب عنایت بفرمایید. آخه در جواب به این که چرا عقلا متفرع نیست، آهسته آهسته پاشنه بحث رو از وضع به استعمال منتقل میکنه. گفتم به ایستید میرسم. این سیرش مهمه، معمولا این سیر دقیق اگر دیده نشه امکان حرفای بعدی دیگه به این میره. خب آخه میفهمند که آهسته آهسته میخوام بریم سراغ استعمال. توضیح بدیم. خب ما در توضیح باید چه کار کنیم دوستان؟ اگر بخوای سیعم رو از حقیقت شرعیه جدا بکنیم، معناش اینه که باید نزاع سیعم رو حتی بنابر قول به انکار حقیقت شرعیه تصویر کنیم. اگر تصویر شد میگیم بحث سیعم متفرع بر حقیقت شرعیه الزاماً نیست، منطقا باید یه اتفاق میفته. خب قناعت کنید. آیا آخون میفرمایند که خب اگر سیعم بخواد با قطع نظر از حقیقت شرعی تصویر بشه، فرض کنید ما قائل به معنای شرعی نیستیم. قائل نیستیم یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس همه استعمالاتش در معنای شرعی استعمال مجازی است،
یا لغوی
در...
استعمالاتش
اگه بدون قرینه باشه لغوی میشه.
قطعا نه اون نظری که از همسان اول بودن،
نه اونو میذارید حالا میرسم بهش، حالا اجازه بدید اجازه بدید. سوال اولو چرا ترک کردم حضرت آقای ابراهیمی که بعد این مطلب شما رو بعداً باش رسیدگی کنم.
حقیقت شرعی رو در مقابل متشرعه میگیرید.
فعلا همون مبنای مشهور در حقیقت شرعیه اثباتن یا انکارن. آیا شارع معنای جدیدی اختراع کردن و لفظ رو براش وضع کردن یا نه؟ حالا اگه وضع کردن و معنای شرعی بود قهرن سوال پیش میاد که شارع اون معنای شرعی را که موضوع اون لغ قرار داد خصوص صحیحه یا اما از صحیح و فاسد. اما اگر شارع مقدس وضع نکردن لفظ رو به ازای معنای شرعی، پس قهرن و قطعا باید استعمالشون در معنای شرعی مجازی بشه. تا اینجا هم قبول دوستان؟ با هم اومدیم؟ خب قدم بعد دوباره مقدمه بعدی. و قد تقدمه که استعمال مجازی دائما تابع قرن است. قدم بعدو دارم میگم ها، مقدمه بعدی استعمال شرعی استعمال مجازی دائما تابع قرن است. اینم قبول کردیم. همینجا یه انقلت و قول جواب بدیم. انقلت استعمال مجازی اگر ما قائل به مجاز عقلی بشویم قرینه نیاز نداره، چون استعمال فی موضوع الله لغایت الادعاءه. جواب بدید خودتون. گفتید از حیث زبان شناسی قرینه همیشه لازمه، چه مکانیزم نفس شناسانی مجاز بشه استعمال فی دائره الموضوع الله دائما چه نشه. اون مقدمه که گفتیم خیلی مهمه ولی چقدر ثمره داره. پس دوباره قلتوشو گفتیم، برگرد سراغ اصل مقدمه. مقدمه بعدی کار ما این است استعمال مجازی تابع قرینه است دائما. خب حالا اینجا سوال پیش میاد اون معنای مجازی، خواهش میکنم با زبون من یاد بگیرید این سوالو، عبارت کفایه یه دغدغه یه اغلاق توشه. اون مستعمل فیه ما که امروز متصف به مجازیته، برابر قول به حقیقت شرعی متصف به حقیقت بودنه، امروز برا ما متصف به مجازیته.
امروز هم مجازی؟
نه امروز یعنی بنابر این قول دوم، بنابر قول دوم مجازیه. این مستعملون فیه ما که بنابر قول ما مجازیه، مستعملون فیه صحیحه یا اعمه صحیح و فاسد؟ دیروز در قول اول بحث ما در این بود که لفظه وضع شد برای معنایی که تتصف به صحه یا اعمه صحیح و فاسد. گفتیم نه وضعی نداریم، استعمال داریم. بالاخره قطعا در لسان شارع استعمال در معنای شرعی محقق شده. سوال میکنیم مستعملون فی چیست؟ مستعملون فی خصوص صحیحه یا اعم از صحیح و فاسد؟ چون قهرن بالاخره استعمال شرعی اتفاق افتاده، میخواییم شاره چه بگیم موضوع له را چه قرار داد، چه بگیم مراد جدی شاره اندل استعمال چه بود. اما بالاخره این باید معلوم بشه که صحیحه یا اعم از صحیح و فاسد. خب اگر این اتفاق افتاد، این توضیح درست در اومد، وارد قدم بعدیش میشیم، تحلیل زبانشناسی استعمال شارع. چون استعمال مجازی است و استعمال مجازی دائما تابع قرینه است، ما سوالمون رو با یه زبان دیگه هم میتونیم طرح کنیم. قرینه بین معنای موضوع له و معنای صحیح شرعی قائم شد که مستعملون فیه مجازی معنای صحیح بشه، یا قرینه بین موضوع له و معنایی اعم از صحیح و فاسد تصویر شد تا استعمال مجازی در معنای اعم بشه؟ درست آقا؟ خب آیا این مسئله را این شد قدم امکان تصویر نزاع صحیح و اعم حتی علی القول به انکار الحقیقت الشرعیه، این چیزی که الان اثبات کردیم، جریان و نزاع صحیح و الاعم حتی علی القول به انکار حقیقت شرعیه،
این توضیح من، یعنی اون اشکال و این جواب رو با این زبان قرینه، یعنی زبان آخر توضیح میده جواب رو. بعد که با زبان آخر توضیح میده یه مطلبی میفرما، میگه آقا یه حرف از جهت صناعت علمش خیلی حرف خوبیه. خوب اناعت کنیم، از جهت صناعت علمی خیلی حرف خوبیه، اما از جهت وقوع ما با کدوم خطکش بتونیم اندازه گیری کنیم که قرینه برای معنا بین معنای لغوی و معنای صحیحه، یا قرینه بین معنای لغوی و معنای عامه؟ وقوعا اگر ما قائل به حقیقت شرعیه نشدیم و بس رفت رو قرینه، با کدوم ملاک بتونیم این قرینه رو حالش رو تو خارج معلوم کنیم؟ اگه بتونیم خوبه، اما چگونه بتونیم؟ خب آیا دادخواه میگه که آقا این چگونه رو ما نفهمیدیم، چه توضیح بیشتر بده آخون؟ آخون یه دلیلی میاره برای توضیح این سوال. سوال چی شد؟ ما چگونه حال قرینه رو در خارج معلوم کنیم که حل که القرینه قائمتون به ارتباط بین معنای لغوی و معنای صحیح، یا قائمتون به ارتباط معنای لغوی و معنای باز تأکید میکنم عبارت اقلاق داره. آقای آخوند یک شاهد میاره، شاهد رو دقت کنی چه حرف قشنگه. آقا حتی علا فرض این که ما حقیقت شرعی قبول نداریم، خوبه، ما حقیقت شرعی قائل نیستیم، مکانیزم چی میشه؟ مکانیزمو ببینیم، مکانیزم عملیاتی، لفظ، معنای موضوع له، قرینه بیاد موضوع له رو مثلا فرض کنیم به معنای صحیح پیوند بده، که استعمال مجازی شرعی تو معنای صحیح. خب سوال، حالا استعمال در عام غلطه؟ غلطه؟ تابع مکانیزم توزیع متبادل بزنیم که بگیم دیگه استعمال دوم در معنای عام غلط. اما صحت بطلان استعمال مکانیزم ما توضیح نمیده. الان استعمال در معنای عام داره میشه همونطور که استعمال در معنای صحیح میشه وجدانه. شاهد بیا که استعمال در عام میشه. آقا ما تقسیم داریم یا نه؟ میگیم از صلات و اما صحیحتون او فاسده. جور صلات تو معنای فاسد استعمال شد؟ استعمال داریم ما. یادمون نره که همه این توضیحات تحقیقی و تحلیلی ما اون آنچه که نزد عرف رو خراب نمی کن. نزد عرف هم استعمال صحیح داریم، هم استعمال عام داریم. شاهدش یک استعمال عام داریم، استعمال تو فاسد داریم. فاسد لا یسه الا على القول به عام.
خدا داره حقیقت شرعی رو قبول
نه نه اجازه بدید، اجازه بدید آخو میخواد توضیح بده. میگه حالا با توجه به این حرف، با توجه به این شاهد که ما استعمال در عام داریم همانطور که استعمال در صحیح داریم، او برم فرض کنیم قسم حضرت عباس خوردیم که حقیقت شرعیه وجود نداره. اگه حقیقت شرعیه بود آسون بود. مکانیزم حقیقت شرعیه بگید لفظ معنای شرعی که حالا فرض ما اینه که صحیح، فعلا فرض کنیم ما قائل به قول به صحیح باشیم، لفظ معنای صحیح، بعد لعلقت بین معنای صحیح و عام لفظ در معنای عام هم مجازن استعمال میشه، یه علا قول حقیقت شرعیه، مکانیزمش قابل توضیحه. یعنی ما دو استعمال صحیحی داریم، هم در صحیح هم در عام، یکی متصف به حقیقت، یکی متصف به مجاز. توی نظریه حقیقت لغوی و انکار حقیقت شرعی چون شما قسم حقیقی رو گرفتید دادید به معنای لغوی، عملا یه حرف عدستون رفت. شما یه استعمال حقیقی دارید، یه استعمال مجازی دارید. استعمال حقیقی رو تو مکانیزم حقیقت شرعی دادید به صحیح، مجازی رو هم دادید به دو تا استعمال توضیح داده شد. گفتیم دو استعمال عقلایی صحیح داریم، عقلایی متصف به صحتن، غلط نیستن، یکی حقیقیه یکی مجازی. اما حالا اگر ما اومدیم قائل به این کار حقیقت شرعی شدیم، در واقع استعمال حقیقی تو معنای لغوی، فرض میکنیم لغوی هم علقه داره با معنای صحیح شرعی، لذا استعمال مجازی میاد تو معنای صحیح شرعی، سر معنای اعم بیکلا میمونه، در حالی که ما میدونیم این استعمال صحیحه. کی میخواد توضیح بده؟
این دلیل دوم چه علت این که این معانی شرعی؟
یه لحظه دلیل هر چی هستی دقیقه تمامش کنم حرفامو، الان گم میشه بس، نه تابلو ندارم، ماژیک ندارم، هی نگرانم، میبینید هی میرم برمیگردم، در احساس و اصلا نگاه بعضی از دوستان بام نیومدن، دوباره برمیگردم تکرار میکنم که مطمئن بشم واقع احتیاط. خب حالا ببین، پس معنای اعم سرش بیکلام بود، حقیقت رو دادید به لغوی، مجازی هم دادید به صحیح، اعم سرش بیکلام بود. اعم رو چه کار کنیم؟ آخون میگه دیگه اینجا لابد دمنه، چون از جهت عقلایی اون استعمال بعدی هم صحیحه و غلط نیست، لابد دمنه قائل به سبک مجاز از مجاز بشیم، قائل به سبک مجاز از مجاز. یعنی چی؟ یعنی لفظ لعلقت، لفظ وضع برای معنای حقیقی شد، لعلقت بینه و بین المعنى المجازی در معنای مجازی استعمال شد، لعلقت بین مجاز اول و مجاز دوم در معنای مجازی در معنای مجازی دوم استعمال شد. به این میگن سبک، هیچ یه مجبوری قائل بشی، این میشه سبک مجاز از مجاز، نه مجاز از حقیقت.
مجاز
اول میشه استعمال در صحیح، فرض گرفتم ها جواب گفتم بنامون رو چون می‌خوایم توضیح بدیم بذاریم که معنای صحیح و شرعی قائل به قول صحیح شدیم، می‌خوایم مکانیزم اصل تو اصل استعمالا درست بشه. آقا چی شد که ما اسم سبک مجاز از مجاز آوردیم، این همه توضیح گرفتار شدیم؟ چون قطعاً نزد عقلا استعمال در صحیح همون طور صحیحه که استعمال در اعم با صحیحه، یعنی غلط نیستن این استعمالات. و چون اول ما قسم حضرت عباس خوردیم که انکار حقیقت شرعیه کردیم، مجبور شدیم این مطلب رو قائل بشیم. آقای آخون رو بگه سراغ اصل قصه. آقای آخون میگه حالا، پس حالا که ما قبول کردیم هم استعمال در صحیح داریم هم استعمال در اعم داریم، دوتا هم مجازی هم، دوتا هم استعمال مجازی دائما یحتاج و الا قرینه، دوتا هم محتاج به قرینه، پس ما هم حقیقت لغوی قائلیم هم استعمالات رو دائما در غیر معنای لغوی مجاز میدونیم. اسم مجاز که اومد شما میرید داستان قرینه، ببینیم قرینه رو چه کار کنیم. قرینه هم در معنای حقیقی هست، ببخشید، هم در معنای صحیح هست، هم در معنای اعم هست. حالا که اینطور شد ما با کدوم خطکش اندازه گیری کنیم ببینیم کدوم یکی قرینه شماره یک شماست که استعمال مجاز یک رو درست کنه، کدوم یکی قرینه شماره دو شماست که استعمال مجاز شماره دو رو درست کنه. امکان داره بحث عقلا صحیح و اعم بر اساس انکار حقیقت شرعی تصویر بشه، اما چون وقوعا ما خطکشی میخواییم برای اندازه‌گیری حال قرائن و این ملاک دست ما نیست، عملا بحث سالمه انتفاع موضوع
تو پیشه نباید پیشه هم بازم منتفیه. تو بحثم تو حقیقت شریف بود که اگر لفظ به تنهایی استعمال شد این در صحیح استعمال شده در فاسد. وقتی قرینه بیاد که بر صحیح، اصلا برفرض که بتونیم قرینه هم تشخیص بدیم، وقتی قرینه بیاد که در صحیح مجازن استعمال شده یا در فاسد مجازن استعمال شده، کلن بس حقیقت شریف منتفیه،
چون دیگه مراد جدی معلومه. حالا عرض میکنیم که نه، ثمره یه بذار به ثمره حقیقت شریف بره، ثمره سعی هم برسن جواب سوال رو بده. سوال دیگه هم دارید به ثمره سعی هم برسن؟
قرد که همین دارن مثلا با اهم به کار میبرن، با سعی که به کار نمیبرن. وقتی با اهم به کار میبرن سعی هم خود خود داخل میشه، مثلا دیگه نیاز نیست ما سعی یه قسم دیگه بگیم
به خاطر ثمره. اجازه بدید این دو تا سوال توی یه رتبه است، من به ثمره که برسم در تکلیف این دو تا سوال معلوم میکنم.
چون بچه علمات من مزفر فرمودن ظاهرم بهتر باشه.
اصلا با این توضیحی که گفتم ظاهرن حرف های مزفر توضیح حرف های آخونه، نه این کار حرف های آخونه.
آخه ایشون میگه بقوهن هم ملحقه، این بقوهن ملحقه
جواب اشکال آخونه رو بعد بده. چجور جواب میده؟
تغییرش رو به یه نحو دیگه میگه این.
خب بگید الان شما شما از قبل آقای مظفر جواب اشکال آقای آخوند رو بدید.
ایشون میگه ما تو ناحیه‌ای که یقین داریم وضع تعیینی رخ داد زمان امام صادق هست.
خب میشه دعوای موضوع اون ندارد.
درسته. همون موقع هر حرفی بزنیم بعد یقین داریم. یه یقین این وسط میاد. اونم که هر چی الان استعمال حقیقی میشه تو زمان حضرت زمان شعرا همون داشته استعمال میشده برای اون مجازی. به این نحو پس چه حالا اون موقع بگی حقیقت متشرع است، چه حالا بگید حقیقت شریعت بالاخره مرتبط
به خب باشه. بعد اون موقع آقای مظفر باید برای ما تصویر کنه که حین استعمال مجازی ما از کجا میتونیم تطبیق کنیم این قرائن رو، چون محیط نزاع آقای آخون حین استعمال مجازی
نیازی نداره.
شما دارید میفهمید برای امروز ما خوبه، آقای آخون نسبت به امروز شما ساکته.
خود دعوای سعی و همان امروزه.
نه
بالاخره الان ما هستیم و یه سری
ما میخواییم بفهمیم که راوی از امام چی فهمیده، نمیخواییم بفهمیم ما چی میفهمیم.
جسم با این حرف اصلا راه نداریم.
امت کنیم حجیت ظهور الان کار نداریم، حجیت ظهور زمان انعقاد حدیث رو کار داریم. یه حرفی بود که صاحب معالم اول بار فهمید و گفت اگر ما اینا رو درست نکنیم انسداد با بلوغات پیش میاد. شیخ ازش نقل کرد
آجا این مشکل کلی ابواب تبادر همین این رو بگیر کرد فهمای ماست نه فهمای
نه نمیخوام به اون ملاک اعم اشکال رو بگیرم، به همین ملاکی که الان دارید میگید
ما با غرض نظر از اون اشکال داریم مواسم
با غرض نظر چه حرفی نداره. بله اون موقع درست میشه. بله اگه اینطور بشه
اشکال شما وارد کردید.
بله بله تبادرم من الان از زاویه دید سعی اهم اشکال رو گفتم. آخوند میگه از زاویه دید سعی اهم با فرض کن اشکال فوقانی رو نبینیم بریم تو سعی اهم. ما با حفظ فضای فعلی اگه تونستیم بفهمیم شعار وضع شرعی داره، این حقیقت شرعیه است، ما همونجا بین امام و راوی میتونیم بفهمیم بگیم راوی از کلام امام معنا شرعی فهمید.
با از نظر از این اشکال بچه الاغ معنا مظفر درست
بله اون موقع درست میشه.
ما دنبال این نیستیم که ببینیم اون معنای جدیدی که اومد
بله
اون لفظ که الان در معنای جدید سوال میشه معنای جدیده چیه؟
خب
دنبال این دیگه
بله
این معنای جدید حالا چه اون زمان معنای جدید اهم بود یا صحیح بود الان هم همونه دیگه، ما اونم میخوایم بفهمیم الان، نه اینکه اون زمان راوی چی فهمید. خب اون راوی چی فهمید و چه ربطی داره به صحیح و اهم؟ خب اونو میتونه
خب ببینیم راوی صحیح رو فهمید یا اهم رو فهمید.
چون خب با قرائن تو کلام اصلا برفرض که صحیح هم باشه
مرحله بعد رو میگم شاید مطلب شما هم همینه، شاید من تایید کنم یعنی تایید میشه حرفتون.
جایی که میفرین مجاز در مجاز وجود میاد چه اشکال داره مثلا همون معنی حقیقی مال موضوع لحنه یه بار به خاطر یه قرینه در یکی از اینا دلالت کنه دوباره به خاطر یه قرینه دیگه برای یکی دیگه دلالت کنه، این دیگه نیاز نباشه که ما سه تا گام بریم، خودش به خاطر یه قرینه برای یکیش به خاطر یه قرینه دیگه برای یکی دیگه،
یعنی خود لفظ با دو قرینه در هر دو استعمال بشه.
قلوبه دستش با هر دو
این به شرط اینه که ما بتونیم جامعمون رو برای هر دو تا تصویر کنیم و بعد علقه
هر کدوم از این معانی رو در عرض علقه اون معنای دوم با لفظ بدون، بعد دفعه پیچ دیگه ای به وجود میاد. به جامع سعی ام که برسیم آیا خود رو جواب میده. این علقه ها نمیتونن در عرض هم باشن. یه قولی را یکی از متکلمین اهل سنت قاضی ابوبکر باقلانی، او گفته بود، از اون نقل میشه، او گفته بود که ما حتی اگر قائل به انکار معنای شرعی بشیم، نزاع صحیح و اعم جاریه، اما نزاع بر قرینه میره نه بر لفظ. یعنی علاوه نزاع میشه حل لفظ و موضوعتون لسعی اول الاعم، اونجا باید بگیم حل قرینه دالتون علی صحیح اول اعم. بعد توضیحی داده، گفته چرا نزاع باید بیاد سر قرینه؟ به خاطر اینکه در استعمالات مجازی لفظ نیست که داله، اینجا تعدد دال و مدلول داریم، لفظ جزء داله، جزء اخیر دال قرینه است. حرف خوبی هم هست. آیا آخه میگه خب همین چیزی که من الان توضیح دادم، گفتم امکانن قبولش دارم، اما تو وقوع آقا پس دلیل ما چی شد که تو وقوع گیر داریم ملاک نداریم؟ مؤید یا دلیل یا هر چی شما اسمشو میذاری، شاهد اصلی ماجرا اینه که هم استعمال حقی استعمال صحیح صحیحه، هم استعمال در اعم صحیحه و غلالیه و غلطیست. این شاهد عدلیست که ما ملاک برای تشخیص حال قرینه نداریم. بخونم همین مقدار عبارت رو تا ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العاشه انه وقع الخلاف، اختلاف ایجاد شد، فی ان الفاظ العبادات، اسام الفاظ عبادات اسم هستن، لخصوص صحیحه او للاعم من الصحیحه و الفاسده، و قبل الخصوص فی ذکر ادلت القولین نذکر امورا، ما چند تا مطلب رو ذکر میکنیم. یک، انه لا شبهه فی تعت الخلاف، جریان اختلاف و نزاع. جانا حالا میگم، حالا میرسم، چشم، حالا میرسم. لا شبهه فی تعت الخلاف علی القول بثبوت الحقیقت الشرعیه و فی جریان الخلاف علی القول بالعدم، یعنی عدم حقیقت شرعیه، اشکال داره. آقای رفیعی بحث حقیقت شرعی بحث چی بود؟ بحث وضعه. کسی که گفت بحث مبتنی بر حقیقت شرعی است و در غیر حقیقت شرعی اشکال است، یعنی بحث مبتنی بر وضعه. همین مطلب دیگری از این عبارت میشه استفاده بشه، اما به آخون نمیشه نسبت داده بشه و میتونه مبدع تصدیقی بعضی از اقوال متأخرین باشه. اونو توضیح میدیم در آینده. عبارت صریح‌تر داریم، بعد میتونیم قرینه‌یابی کنیم از اینجا. اما وقتی کسی، دوباره استدلالو بگید، وقتی کسی گفت بحث مبتنی بر حقیقت شرعیت و حقیقت شرعی بحث وضع بوده و گفت در علا قول به انکار حقیقت شرعی دیگه اشکالی در بحثه، یعنی قبول کرده بس فقط مبتنی بر بحث تقریر میشه.
بس کسی که حقیقت شرعی قبول نداشته باشه بحث
نمیتونه وارد سایه ام بشه، به نظر آقای خون نمیشه، به نظر آقای مظفر میشه. به نظر آقای خون دم چرا گفته اشکال و چرا انکار نکرده؟ چون که نه، یه قول به تفصیلیه، ثبوتن میشود اثباتن نمیشه، نه اینکه مطلقا نیست یا مطلقا هست، نه ثبوتن هست اثباتن نیست.
چرا ملاک و استظهار از
قرینه
قرار نمیده؟
حالا همون معیدی که گفتم الان تو عبارت بخونم، و غایت و ما یمکن ان یقال فی تصویره. سید اون مطلبی که فرمودید که مستقیما الفاظ، اونم داشته باشید، اونم احتمال مهمیه. آخون میگه غایت و ما یمکن ان یقال فی تصویر نزاع فی جریان نزاع علی القول بالعدم، به عدم حقیقت شرعیه. خب چه جوری؟ ان النزاع وقع علی هذا
فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعمله مجازا فی کلام الشارع دیگه قیود و اظهار میکنه که معلوم بشه با انکار حقیقت شرعیه قهرن بحث ما سر استعمالات لغوی شارع که نیست، بحث ما سر استعمالاتی است که نحروز که اون استعمال استعمال شرعیه ولو خاص از نوع استعمال مجازی. اینجا که اینو از کجا داریم میگیم دوباره از بیرون بگید، به خاطری که ما میدونیم بحث ما سر صحیح و اعم شرعیه. اگر جایی بخواد شارع استعمال در معنای لغوی کنه، لغوی که متواتیه صحیح و اعم درش معنا نداره. به عبارت دقیق‌تر دوباره باید زبون دیگه بگید صحیح و اعم از صحیح و فاسد. صحیح و فاسد صفات وادی امتصالن، صحت و فساد صفات وادی امتصالن. تو باید یه کاری انجام بدی، یعنی یه کسی هولت بده تو بری انجام بدی، بعد دیگر انجام دادن درست بود یا اینجا میشه میشه با بحث اجزا هم نزدیکه. ای بس اینا همه این احکام این مطالب سر کدوم معنا پیاده میشه؟ سر معنا شرعی. تو معنای لغوی که ما اصلا کاری به مقام امتصال و اسیان و اطاعت و این حرفا نداریم. لذا صحیح و اعم مال معنای شرعیه، و وقتی ما میخواییم این اضافه پیاده کنیم که قبول کردیم وارد استعمال شرعی شدیم، حالا حقیقتا او مجازا. لذا بحث ما فی ان هذه الاصل فی هذه الالفاظ المستعمله مجازا فی کلام الشارع، اصل چیز هو استعمال این الفاظ فی خصوص صحیحه اول اعم من الصحیحه و الفاسده. آخون سریع توضیح میده به معنا، این به معنا برای اینکه بگیم قول باقلانی هم خراب میشه، به معنا ان ایهما صحیحه یا فاعم قد اعتبرت العلاقه بینه بین این ایهما و بین المعانی اللغویه ابتداء. چرا قید ابتداء میاره؟ چون گفتیم اون استعمال دوم قهرن صحیحه، یعنی غلط نیست، چه استعمال در صحیح چه استعمال در اعم هیچ کدوم غلط نیستن. پس اگر ما گفتیم استعمال مجازیست، قهرن باید قائل به سبک مجاز از مجاز بشیم، یعنی مجاز شماره یک مجاز شماره دو. حالا که این دو شد، برای همین قید ابتداء رو همین الان اظهار میکنن بینه و بین المعانی اللغویه ابتداء و قد استعمل اللفظ فعل آخر در اون معنای مجازی آخر به تبع معنای مجازی اول و مناسبت معنای مجازی اول که میشه سبک مجاز از مجاز کیون از ده. بس ثمرش کجا واضح میشه؟ ثمره این توضیح هر وقت قرینه مولا در مقام بیان بود و قرینه دوم را نیاورد معلوم میشه معنای اول مجازش، کما که اگه در مقام بیان بود و هیچ قرینه ای نیاورد معنای لغوی اثبات میشه. کیون از ده کلام مولا علیه علی اون مجاز اول مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للآخر. صارف از معنای لغوی اومد، چون ما میدونیم این دو مجاز طولیان، اگه قرینه برای دوم نیاد معنای مجازی اول اثبات میشه. چقدر زیبا، یعنی قرینه شماره یک شما هم صارفه از معنای لغویه، هم به شرط عدم مجیء قرینت اخرى معینه معنای مجاز اول و مع وجود قرینت اخرى معنای دوم به دست
میاد. اصلا مراد از این
باشه میتونم حالا بذارت خوبش
جواب خوبه شما کلی بس رو وضع بخو الان آخون برای اینکه جواب اینا
گفتم آهسته آهسته تنها رو مقدمه چی میکردم، گفتم آقای آخون پاشنه بحث رو از وضع خارج میکنه میکشه به استعمال که بشه
تصویر رزان کنه
حتی بنابر انکار حقیقت شرعیه آخرش هم نمیشه. حالا و انت خبیر اشکالم بگه و انت خبیر به انه لا یکاد و یصح هذا صحیح نیست این معنا، این معنای توضیحی که ما دادیم الا اذا علم. آقا اسم علم که اومد رفت تو وقوع، رفت تو خارج. علم ان العلاقه انما اعتبرت کذلک، ما بدانیم که علاقه موجود در مقام علاقه این چنین است، یعنی علاقه شماره یک است و شماره دوی وجود نداره و ان بناء الشارع فی محاوراته استقر بناء الشارع عند عدم نسب قرینه الاخرى على اراده اون معنای مجازه. اول یعنی همین که گفتم بدونیم بتونیم احراز کنیم به صورت یه ضابطه عامه که مولا در مقام بیان بود و قرینه دوم را نیاورد، پس مجاز اول بخواسته است. به حیث کانهازا همین که قرینه دوم را نیاورده در مقام بیان بود خودش قرینه تر علا اون معنی مجاز اول من غیر حاجت الى قرینه معینه اخرى. یعنی بتونیم طولیت رو به نحوی درست کنیم که وجود قرینه صارفه از معنای لغوی خودش کار معینه برای معنای اول رو به دوش بکشه به انضمام یه قرینه خارجی که مولا در مقام بیان بود و قرینه دوم را نیابد. آقای آخون میگه این توضیح خیلی خوب، اما انا لهم به اثبات ذلك چی میگه یه همه را؟ لعل هم ما بگیم سید حالا حرف شما بیاد شاید منظورتون این بود، بگیم آقا ما یه لفظ داریم معنای لغوی داشت قرینه صارفه اومد از معنای لغوی، حالا ما مجمل لفظ
مثل مشترک
لفظ، اما به جای اشتراک لفظی در مقام وضع اشتراک در مقام استعمال مجازی درست بشه، بگیم این لفظ دو تا معنای مجازی داره، هر قرینه بر هر کدوم آوردیم ما نکردیم، نه اینکه صرف همین که قرینه آمد که معنای لغوی نیست مجازه اول رو اثبات کنه. میگه انا لهم به اثبات ذلك. آقا این توضیح لا یستقیم الا با اون مقدمه بیرونی که از بیرون گفتیم، استعمال هر دو صحیح و غلط نیست و الا همه حرف و هواه، چون میدونیم هر دو استعمال رو داریم ما مرتد و قد انقدح به ما ذکرنا، با این توضیحی که گفتیم انقدح تصویر و نزاع علاما نصب الى الباقلانی و ذالکه نزاع و باقلانی چجور فرموده؟ به این ذالکه نزاع تصویر نزاع در کلام باقلانی به این یکون النزاع فی ان قضیت القرینه اون قرینه که المضبوطه اون قرینه که داره میاد در محل نزاع ما التي لا يتعدى عن القرينه از قرینه حق تجاوز نداریم الا بالاخرى الا یه قرینه دومی حتما بیاد تا قرینه شماره یک باشه، ما باید تو محدوده قرینه شماره یک بیستیم. حالا محدوده قرینه شماره یک چیست؟ این سوال باقلانی محدوده قرینه شماره یک چیست؟ الداله على اجزاء المعمول به و شرائطه هیه تمام اجزاء و شرائط، آیا دائرش اینه؟ او هما اجزاء و شرائط فل جمله، فل جمله یعنی اعلا انعاف کنیم نقیز موجبه کلی سالبه جزئی است، همه اجزاء و شرائط باشن میشه صحیح، صحیح موجبه کلیه اجزا و شرائطه، همین که یکیش افتاد میشه فاصله، ما وارد دائره اعن میشیم. بذار کلمه آخون به جای این که صحیح و فاسد بگه میگه فل جمله و در مقابلش از بیرون ما میدونیم بل جمله تمام، یعنی بل جمله تمام اجزا و شرائط از جهت لغوی دارم عبارت رو عرض کنم او هما فل جمله، فل جمله یه جز افتاد ازش
یا اضافه شد
تمام به هم میخوره، تمام یعنی به شرط لا من جانب زیادت و نقیصت، همین که این تمام به هم خورد میشه فل جمله میشه اعم، پس به جای تعبیر به صحیح و اعم در لسان باقلانی اومد تمام الاجزاء و شرائط اول اجزاء و شرائط فل جمله. آقای آخون میگه این حرف دقیقاً توضیحی که من گفتم همون قایت و ما، این حرف باقلانی همون قایت و ما یمکن ان یقالیه که من تقریر کردم و انت خبیری هم که من گفتم جواب حرف باقلانی بود. پس آقا فتحصل اشکال در تصویر نزاع صحیح و اعم در وادی وقوع خارجی نه در وادی امکان عقلانی بس. تیک آخرم هم یک جمله تمام کردم ببخشید. با توجه به این توضیح ما باید برگردیم سراغ کلام آقای مظفر. من میخواستم کلام آقای مظفر رو اینجا عرض کنم. آیا کلام آقای مظفر جواب اشکال آقای آخوند رو میده؟ یا محیط نزاع رو یک محیط دیگه تصویر میکنه؟ رفقای عزیز، مجتهد باید بتونه فهم صحیح کلام داشته باشه، بعد بگه فهم این کلام تو موتنش کجاست. آیا کلام حضرت آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه سالم به انتفاع موضوع کردن کلام آخونده یا سالم انتفاع محمول؟ یعنی آیا میخوای بگیم آیا آخوند تو این محیطی که ما الان داشتیم نزاع میکردیم، شما گفتیم ما اشکال داریم تو ناحیه وقوع، ما اشکال رو برطرف کردیم، یا نه محیط رو عوض کردیم؟ به نظر میاد آقای مظفر محیط رو عوض کرده برای جواب. این آقای مظفر با آقای آخوند میگه آقای آخوند ما راست میگی، ما تو این استعمال مجازی انا لنا به اثبات ذالک تو این محیط، اما چون ما میدانیم به وضع تعینی بعدا لفظ تبدیل به حقیقت شده، ما اون موقع نگاه میکنیم به لفظ، ببینیم لفظ رابطش با کدوم معنا بلا قرینه است، با کدوم معنا معل قرینه. معنای وضع تعینی چی آجا؟ معناش اینه، شما گفتید لفظ معنای لغوی بل قرینه مجاز شماره یک، به قرینه اخرى مجاز شماره دو. ما استعمال مجازی تا مجاز مشهور و تبدیل به وضع تعینی قرینه شماره یک منتفی میکنه. از اون به بعد بعد از وضع تعینی لفظ به تنهایی معنای شماره دو را، معنای آره دیگه شماره دو، معنای اول که حقیقیه که رفت کنار، معنای مجازی شماره یک که معنای شماره دو تو سلسله است، لفظ بدون قرینه معنا شماره دو توی سلسله رو به ما میده، بعد با یه قرینه معنای شماره سه رو میده. اون موقع است که ما میتونیم سوال کنیم بگیم آقا از وضع تعینی یه شاهد بگیریم که مجاز شماره یک که استعمال کثیر شد در صحیح بوده یا در عام، چون همونی که استعمال کثیر پیدا کرد مجازن امروز دیگه بدون قرینه داره از لفظ به دست میاد، معنای دوم با قرینه به دست میاد. خب این کلام یعنی کمک گرفتن از وضع تعینی آتی، محیط کلام حضرت آقای آخوند تو مرحله شماره یک بود، هم همون حین استعمال ما احراز کنیم. یک نکته شماره دو،
اشکال که نیست،
نه نه محیط عوض شد، محیط نظارت یه جایی دیگه، بله بله محیط نظارت شد. حالا دو رو بگم شاید یه اشکاله که به وجود بیاد. شماره دو، از کجا معلوم، از کجا معلوم استعمال مجازی در قرین شماره یک تبدیل به حقیقت شد؟
یقینه
رو
کجا بود؟
این از کجا بودید؟ از کجا معلوم احراز کنید کسرت استعمال تو مجاز شماره یک است نه تو دو؟ سبک مجاز آجا اینات کنید، استدلال دقت کنید، موضوع محمولش کسرت استعمال، موضوعش استعمال صحیحه، استعمال اگه یه بار صحیح شد بعد دیگه صحیحه دیگه، چه یه بار چه صد بار، حالا اگه کسرت پیدا کرد تبدیل میشه به وضع تعینی. حالا شما تکلیف معلوم کن، آیا مجاز از مجاز غلطه یا صحیحه؟ یعنی قرینه شماره دو غلط یا صحیح؟ اگه قرینه شماره دو صحیح شد کسرت موضوعش استعمال صحیحه. از کجا ما احراز کنیم که کسرت استعمال مال مجاز شماره یکه یا مال مجاز شماره یه دو؟ باز کلام آقای مظفر اشکال آقای آخوند رو جواب نمیده، حتی ما موقعی که وضع تعینی به وجود اومد او رو نمیتونیم قرینه کنیم که حتما مجاز شماره یک بوده. باز لا نعلم مجاز شماره یک بوده دیروز یا مجاز شماره یک
دو. تو از پیچ کسی اجنانه میدونیم که استعمالی که از بیان میدونیم اجمال اجنانه میدونیم اون چیزی که زمان خواهر انسان داره با انجام میشود استعمال میشوده همونی که تو زمان پیامبر سامان
همونه که خوبه، اما این مقسمه همونه
مثلا نگفتم قول میزنیم که مجازی
اونم استعمال در زمان حضرت رسول استعمال هم تو مجاز هم توی
یکی هم
دو هم تو هم
درسته.
خب حالا ما میدونیم این وضع تعینی که امروز هست قطعا
تو سریره
نمیتونیم بر فرض
وضع تعینی رو که میدونیم رو چی
میدونه، اما وضع تعینی کدومه؟
مثلا
استعمالات اون روز
میدونیم استعمالات سیاهش به هم نخورده، وحدت استعمال داریم. هر چیزی که الان بوده امام صادق داشته میفرموده همون رو حضرت رسول داشته میفرموده.
میدونم تو لسان حضرت رسول، ببین حاج آقا تو لسان حضرت رسول ما قرینه میخوایم یا نه؟ ببینید وقوعی حرف بزنید. تو اگر روایت زمان حضرت رسول قرینه نداشت حمله بر معنای لغوی میشه، اگه قرینه داشت و ما نعلم که این قرینه بر کدوم معنای مجازیه، باز همین میگه به همون معنای مجازی که اصلا کاری به اون وضع تعینی لازم نیست قرینه کنیم. اگر قرینه داشت همون مجمل بود، نمیدونستیم صحیحه یا اعمه. حالا اینجا تنها راه برای اینکه بفهمیم صحیح یا اعمه اینه که بگیم یه وضع تعینی داریم. وضع تعینی تو مجاز شماره 1، پس شما قرینه رو همه بر مجاز شماره 1 کنید. اینو قرینه دلیل نداریم چون وضع تعینی معلوم است کدوم بوده. یعنی اگه قرینه حالش واضحه که دیگه نیاز نداریم وضع تعینی رو قرینه کنیم برای تفسیر، خود قرینه واضحه ای که اون موقع هست تکلیف رو معلوم میکنه. ما علی ای حال این دو کوره. تنها راه برای جواب شکری آخوند بردن نزاع روی استعمال از اساس. این بحث الان هرچه من توضیح دارم با زاویه دید وضع وارد شدم. میتونید کلام حضرت آقای فاضل رو در کتاب سیر کامل ببینید، اونجا یه مقدار زیادی از این مطلب توضیح داده شده. اما ببینیم میتونیم پهلوانیم، زود نرید سراغ سهل و مطالب سهل و تناول برای حل. ببینیم میتونیم یه پهلوانی کنیم، یه فکری بکنیم، ببینیم با خود وضع قصه را حل کنیم، شاید راهی به ذهن برسیم. مثلا
تو دست آخر شده
آقای من چند تا از دوستان رو من گفتن که اگه بشه امروز جلسه آخر باشه.